به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهفاس هستم همراهتون با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 31 شهریور ماه، آخرین روز تابستان هست و پاییز در راه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی از کاهش قدرت خرید مردم به بیش از 50% در سال گذشته خبر داد. به گزارش تجارت نیوز، داوود فکوری معیشت بخش قابل توجهی از مردم را بحرانی خواند و گفت کاهش قدرت خرید مردم در کنار مشکلات مالی اصناف را نیز دچار مشکل کرده است. به گفته آقای فکوری با افزایش بهای مواد غذایی و گرانی اقلام اساسی، مردم ناچار شدند میزان مصرف خود را کاهش بدهند یا حتی برخی از اقلام را از سفره‌هایشان حذف کنند. خبرگزاری مهر به تازگی گزارشی از آخرین قیمت 46 قیمت قلم کالای اساسی در شهر تهران در دو هفته پایانی شهریور منتشر کرد که حکایت از تداوم گرانی برخی کالاها طی دو هفته پیاپی دارد. با این وجود ادامه روند گرانی های کالاها و با گذشت 6 ماه از سال هنوز دستمزد کارگران ترمیم نشده و دستمزد کارگران مشمول قانون کار امسال نیز تنها 27% افزایش یافته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه خواستار اعزام افرادی از ایران به عراق برای بررسی روند خلع سلاح گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در عراق شد. او که در جریان یک رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از گروه یا حزب خاصی گفت جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد هیچ گروه مسلحی در کنار مرزهای ایران، چه در درون اقلیم کردستان و چه در جای دیگر، فعالیت داشته باشد. او آغاز خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق را کار مثبتی توصیف کرد و گفت ستاد کل نیروهای مسلح باید گروه‌هایی را برای بررسی این موضوع اعزام کنند. وزارت خارجه ایران اوایل شهریور ماه از توافق با عراق برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در خاک این کشور خبر داد. بنابر گزارش ها طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان اعتراضات 1401 در بیش از 19 شهر ایران شدند. این مراسم در شهرهایی چون تهران، خرم‌آباد، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، قوچان، دیواندره، شهریار، گرمسار، پاکدشت، کرج، سقز، اشنویه، ارومیه، رشت، ساری، آمل، نوشهر، قزوین و ایلام به دلیل ممانعت ماموران امنیتی برگزار نشدند. این در حالی است که شامگاه پنجشنبه ماموران امنیتی با یورش به خانه جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات در قزوین، پدر 70 ساله و دو برادر او را بازداشت کردند. در هفته های گذشته فشار بر خانواده جانباختگان اعتراضات سراسری و فعالان مدنی و سیاسی بیش از پیش افزایش یافته است. غلامرضا نوری قزلچه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، مهاجرت تحصیل کردگان و نخبگان از کشور را غیر متعارف و گسترده توصیف کرد. آقای نوری قزلچه با اشاره به سطح درآمدها و هزینه‌های زندگی گفته است این اقشار برای تأمین معیشت با مشکلات بسیاری مواجهند و برای تأمین معیشت از کشور خارج می‌شوند. آقای قزلچه در بخشی از این گفتگوها و برخورد با اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و خروج این قشر از جامعه از کشور را اقدامی خطرناک برای آینده علمی کشور خواند. در سالهای اخیر کارشناسان و برخی مقامات دولتی نیز مهاجرت قشر بزرگی از نخبگان، پزشکان و کادر علمی دانشگاه‌ها را نگران کننده توصیف کرده است.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به سالگرد کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401 از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان در 19 شهر ممانعت به عمل اومده و سه عضو خانواده یکی از کشته شدگان بازداشت شدند. بررسی خواهیم کرد روند اجرای توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق رو. ابراهیم رئیسی همونطور هم که در خبرها اشاره شد خواستار راستی آزمایی خلع سلاح گروه‌های مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی شده. و رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان کشتی فرنگی در حال برگزاری هست. دو کشتیگیر ایرانی از صبح تا کنون روی تشک رفتن و مقابل حریفانشون پیروز شدن. گفتگوی خواهید شنید در رابطه با این رقابت‌ها. خب بپردازیم به ماجرای سالگرد کشته شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته. مجموع گزارش‌ها، ویدیوها و پست‌های منتشر شده از سوی خانواده‌های معترضان کشته شده که حاکی از فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر هست. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، با این مسئله شروع بکنیم که امروز جمعه 31 شهریور سالگرد چه افرادی است؟
مهدی، امروز سالگرد حداقل 22 تن از کشته شدگان اعتراضات 1401 در سال گذشته هست. میگم حداقل به دلیل اینکه این تعدادی هستش که ما تونستیم، رادیو فردا تونسته احراز هویت و یا تایید هویت بکنه، راستی آزمایی بکنه. از شیراز تا دهدشت تا اصفهان و فولادشهر اصفهان، بندر انزلی، کرج، تهران، قزوین، زنجان و رشت بیش از 22 نفر کشته شدن سال گذشته. امسال امروز باید مراسمشون برگزار بشه. تا الان از مراسم آروین گلزاری ویدیویی اومده که خانواده او سر مزار او تونستن مراسم رو برگزار بکنن، اما پیگیریایی که کردیم از سایر خانواده ها حتی اجازه حضور بر مزار فرزندانشون رو هم پیدا نکردن. تقریبا میشه گفت طی روزهای گذشته تک به تک خانواده ها بیانیه میدادن یا رسما اعلام میکردن که مراسمشون رو لغو کردن به دلیل فشارهای امنیتی. و اگر تو دوره‌های گذشته اعتراضات ما میدیدیم که اجازه برگزاری مراسم نمیدن، فقط میگن برید سر مزار، امسال شاهد این هستیم که اون آرامستان ها و مزار این کشته شدگان هم امنیتی شده، نه تو خونه خودشون،
یعنی
اجازه،
نه تو خونه اجازه دارن، نه در بر سر مزار.
دقیقاً همینطوره، نه تو خونه خودشون و نه بر سر مزار اجازه دارن که مراسمی برگزار کنن و حتی اجازه ندارن برن. و میدونی که این همین با رسیدن به سالگرد شروع نشده، از دو ماه پیش تعمیدات امنیتی رو نیروهای امنیتی به کار بردن، احضار کردن، تعدادی از خانواده ها رو ازشون تعهد گرفتن مبنی بر اینکه مراسم برگزار نخواهد شد و تهدید کردن و حتی ازشون خواستن که هیچ گونه فعالیتی تو شبکه‌های اجتماعی خودشون هم نداشته باشن.
و نکته بعدی بازداشت سه عضو خانواده جواد حیدری هست و گویا یورش مجددی به منزل خانواده حیدری انجام شده.
دقیقاً دیروز خواهر جواد حیدری که او از سالگردش امروز از اتفاقا از کشته شدگان در قزوین در سال گذشته است، خواهرش خانم حیدری ویدیوهایی منتشر کرده بود که نیروهای امنیتی یورش بردن، درگیری شده. اون روستای رحمت آباد بزرگ دشتابی در قزوین که خانواده جواد حیدری اونجا زندگی میکنن، مزارش اونجا توسط نیروهای امنیتی محاصره شده، گاز اشکاور به داخل خونه پدر و مادر جواد حیدری شلیک کرده بودند. در نهایت به اینجا منجر شده که تعدادی از اهالی اون روستا به اتفاق پدر جواد حیدری و دو برادرش رو بازداشت کردند. همچنان توی اون روستا اینترنت مختل هست، خبرها خیلی به سختی بیرون میاد، اما فقط خانواده جواد حیدری نیست. همین دیروز در ارتباط با خانواده محسن قیصری که اینها رفتن توی یک مسجدی، مسجد نبی، مراسم برگزار کردن و
در ایلام
در ایلام و در واقع نیروهای امنیتی ریختن تعدادی از کسانی که توی این مراسم بودن رو بازداشت کردن. روستای بالوی ارومیه که توسط نیروهای امنیتی به نوعی نیروهای امنیتی تو اون روستا حضور دارن، اون آرامستان و اونجا رو در اختیار خودشون قرار دادن، اجازه ندادن خانواده ها برن.
چون فرصت محدود هست سری هم بزنیم به سقز و وضعیت آرامستان آیچی محل دفن مهسا امینی.
مهدی، آرامستان آیچی از روز شنبه 25 شهریور سالگرد مهسا امینی در اختیار نیروهای امنیتی بوده. شنبه خانواده مهسا رو تو خونهشون حبس کردن، اجازه ندادن برن، ولی خانواده مهسا تا الان، از شنبه تا الان که جمعه است ما اینجا داریم صحبت میکنیم، موفق نشدن برن سر مزار مهسا به دلیل اینکه اون آرامستان در اختیار نیروهای امنیتی بستن. آرامستان رو حتی آدمهای عادی که به هر حال مزاری از اعضای خانواده یا بستگانشون اونجا هستم اجازه ورود پیدا نمی کنن. خانواده فریدون محمودی هم که سالگردش بود، اونها هم اعلام کردن که به اونها هم اجازه ندادن برن. در واقع آیچی شاید نماد بارز این قضیه باشه، ولی آرامستان ها تو شهرهای دیگه هم به این شکل امنیتی شده و اجازه حضور خانواده ها تو بر مزار عزیزانشون رو نمیدن.
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی امروز جمعه 31 شهریور در یک سخنرانی در جریان یک رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، خواستار اعزام افرادی از ایران به عراق برای بررسی روند خلع سلاح گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان شد. جمهوری اسلامی بارها از عراق و منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور در مورد حضور شبه نظامیان کرد ایرانی شکایت کرده و بارها هم با این نیروهای کرد درگیر شده. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد روند اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق توضیح میده.
توی این قرارداد امنیتی که اسفند 1401 امضا شد بین دو کشور، تمام این چیزا در مفاد درش اومده و اینکه اینا خلع سلاح بشن، مقرراشون بچیده بشه و به دورتر از مرزهای ایران خود کل این نیروها منتقل بشن. منتها همین که امروز آقای رئیسی میگه که ما باید بریم و راستی آزمایی بکنیم از نیروهای مسلح ایران، باید کسایی برن و ببینن که اصولا دولت عراق و اقلیم به تعهدات خودشون عمل نکردن یا نکردن، صرف نظر از این که مسئله خلع سلاح اونطوری که خود نیروهای کرد ایرانی هم میگن چنان عملی نشده و اقلیم هم فشاری نمیاره در این رابطه، حتی راجع به اجرای اون بخشای دیگه که مقرها هم واقعا خالی شده باشن، دور شده باشن از مرز، به نظر میاد که جمهوری اسلامی با توجه به سوء ظن و اصطلاح عدم حسن رابطه ای که بین ایران و جمهوری اسلامی در این تهران و دولت اقلیم وجود داره و علارغم اینکه خب شاید با دولت بغداد بهترم بتونه کار بکنه، ولی دولت اقلیم اصولا با توجه به مشکلات و مسائلی که با ایران داره، جمهوری اسلامی سوء ظن داره که این کارا رو انجام داده باشه، این اقدامات انجام گرفته باشه، هرچند که خب دولت بغداد هم توی زمینه دخیله و همه این دلایل، یعنی می‌دونیم که دولت اقلیم این نگرانی رو داره که اول که جمهوری اسلامی به خاطر فرافکنی مسائل داخلیش و اینکه بگه این آرامی‌ها و تظاهراتی که ظرف یک سال گذشته در ایران بوده به نوعی بخواد اینا رو همه رو به این گروه های کرد اینا وصل بکنه، یه مقدار فشار در این رابطه میاره و تهدید میکنه. و در این حال برای اقلیم این مسئله هم هست که اگر در برابر خواستای جمهوری اسلامی تمام و کمال تن بده و به همه این خواستا گردن بگذاره بدون چون و چرا، هدف بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا اون موقع نخواهد آمد و فشار بیاره که مثلا در مورد رابطه اقلیم با اسرائیل هم بیش از پیش باید اقلیم تابع خواست ایران بشه؟ تو این زمینه است که ببینیم این تعهد یا این توافقنامه‌ای که شده اجرا شاید به این سادگی ها نخواهد بود و همچنان مشکلات بین جمهوری اسلامی و عراق برقرار خواهد بود.
و آقای حسینی فرد، ابراهیم رئیسی امروز جمعه در مورد مناقشات جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم صحبت کرده و گفته نیروهای مسلح از هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و تغییر مرزها جلوگیری کردند و در این کار موفق بودند. اگر منظور آقای رئیسی آذربایجان و ارمنستان باشه در مورد این دو کشور و مناقشات، چه اقداماتی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
فقط اینکه از بعد از سال 2020 که اون جنگ 44 روزه بین آذربایجان و ارمنستان شروع شد و آذربایجان دوباره بخشی از کشورش که در تصرف ارمنستان بود و پس گرفت، عملا جمهوری اسلامی 3 تا مانور در نزدیکی مرز آذربایجان انجام دادن که اهدافش اینجوری تعریف شده که ما حضور اسرائیل رو در این منطقه در آذربایجان نمیخوایم تحمل بکنیم و یه نوع فشار میخوان ایجاد بکنن بر سر دولت آذربایجان که به نوعی عذر اسرائیل رو بخواد از اونجا که تا. و یک هدف دیگه هم که عنوان شده اینه که آذربایجان در تعقیب این خواستش مبنی بر اینه که به صورت اون کریدور زنگزور بین آذربایجان و نخجوان از طریق جنوب ارمنستان شکل بگیره اینو دنبال نکنه. ایران این رو بنای خودش به نوعی یک صدا محدود شدگی ژئوپلیتیک میدونه، اینه که از طریق ارمنستان ارتباطش با اروپا قطع بشه، اینه که آذربایجان و ترکیه از طریق این خط اتصال به نوعی بیش از پیش دستشون باز باشه در رقابت با ایران و ارتباط با آسیای میانه و مسائلی از این دست. و با توجه به اینکه خب اسرائیل هم در این منطقه در ارتباط با ترکیه در رابطه با آذربایجان قویه، به نوعی به سود اسرائیل هم تموم بشه. به همه این دلایل این مانوری هم که انجام دادن در این رابطه بوده. اینی که ادعا میشه که به اصطلاح ما تغییرات ژئوپلیتیک رو مانع شدیم، نظرم اینه که حرف مبهم و پوچه. در نظرم بگیریم که ما هرچه بیشتر پیش میریم به نوعی ایران با توجه سیاست های جمهوری اسلامی دچار نوعی خفگی ژئوپلیتیک داره میشه. از اون طرف همین چند روز گذشته میبینیم که آمریکا بعد از 11 سال دوباره در کنار شورای همکاری خلیج فارس بیانیه میدن، از اون بر در رابطه با عراق فرض کنید اخیراً بعد از سالها مثلا اون خط قطار بین ریل‌گذاری بین شلمچه و بصره سرش به توافق رسیدند، ولی عراقی‌ها تأکید دارن که اصولا از این خط نباید برای ترانزیت و کالا و اینا استفاده بشه و ما باید کریدورهای حمل کالا و اینا رو از جاهای دیگه سامان بدیم که ایران شراکتی نداشته باشه. اینها رو نگاه بکنیم ببینیم که ایران در این کنار این مسائل، این که سر مسئله رژیم حقوقی در خزر همچنان سرش بی کلاست و مسائلی از این دست، حتی در رابطه با طالبان و گرفتن حقابه هیرمند هم مشکل مواجهه. واقعش اینه که
و حتی تنش‌های مرزی که با گروه طالبان در مرز ایران و افغانستان وجود داره،
درسته. و همه این دلایل می‌بینیم که به خاطر این سیاست ناموزونش در عرصه بین‌المللی، یارگیری‌های غلطی که داره و اینکه نمیتونه با کارت‌های مختلفی بازی بکنه، دشمن تراشی برای خودش کرده، همه این حرفا می‌بینیم که بیشتر از پیش موقعیت و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران تو منطقه داره با ضعف و به اصطلاح محدودیت مواجه میشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل. اما اسرائیل روز گذشته یک روستای مرزی سوریه را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد. این حمله همزمان با حضور اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه، برای مشارکت در یک مانور نظامی مشترک میان ایران و سوریه روی داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران و سوریه روز پنجشنبه 30 شهریور مانور مشترک نظامی برگزار کردند. مانوری که در سوریه برگزار شد و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم در آن حضور داشت. در این گزارش به منطقه برگزاری این مانور نظامی مشترک و اینکه نیروهای کدام یک از نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشتند اشاره‌ای نشده است. خبرگزاری تسنیم میگوید که اسماعیل قاآنی از تعدادی از منطقه عملیاتی مختلف سوریه بازدید کرد. جمهوری اسلامی ایران متحد نظام حاکم بر سوریه است و در جریان اعتراضها علیه این نظام که به جنگ داخلی بیش از یک دهه‌ای در این کشور منجر شد، به همراه نیروهای نیابتیش از دولت دمشق حمایت کرد. اگرچه طی ماه‌های اخیر از میزان انزوای دولت سوریه کاسته شده و رابطه خود را با شماری از کشورهایی که حامی معترضان بودند اثر گرفته، اما همچنان تهران و دمشق روابط نزدیکی دارند. بنابر گزارش‌ها اسماعیل قاآنی در جریان سفر به سوریه با شماری از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی این کشور نیز دیدار کرد، مقام‌هایی که هنوز نامشان اعلام نشده است. برگزاری مانور نظامی مشترک میان ایران و سوریه با سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به چین برای شرکت در چندین نشست و جذب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها برای بازسازی سوریه پس از جنگ همزمان شده است. از سوی شامگاه پنجشنبه ارتش اسرائیل از حمله تانک‌های خود به دو ساختمان در منطقه غیر نظامی در روستای مرزی حذر در بلندی‌های جولان سوریه خبر داد. ارتش اسرائیل در بیانیه خود گفت که ساختمان‌های هدف قرار گرفته کاربری نظامی دارند و این استفاده به میزانی است که تخلفی آشکار از توافقاتش پس سال 1974 به شمار می رود. توافق سال 1974 یک ناحیه غیرنظامی را در حد فاصل محل استقرار نیروهای اسرائیلی و سوری در نظر گرفته و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد را نیز در آنجا مستقر کرده بود تا آرامش را در آن منطقه حفظ کند. در یک دهه اخیر اسرائیل به شکلی مکرر مواضعی در سوریه را هدف قرار داده است. بسیاری از این مواضع متعلق به سپاه پاسداران یا نیروهای وابسته به آن هستند. اسرائیل میگوید اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی ایران مواضع نظامی مستحکم در سوریه ایجاد کند.
ایلیا جزایری گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا و یک بانک محلی پذیرفتند که به دلیل نقض تحریم‌های ایران چندین میلیون دلار با وزارت خارجه آمریکا جریمه بپردازند. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا، شرکت‌های دولتی و خصوصی آمریکا از هر گونه معامله و نقل و انتقال پول، فناوری و کالاهایی که مصارف دوگانه غیر نظامی و نظامی دارند منع شدند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
بانک آمریکایی ایمیگرانت و شرکت 3M با دولت آمریکا به توافق رسیدند تا به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه بپردازند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه 30 شهریور اعلام کرد که شرکت 3M بر این اساس مبلغ 9,618,477 دلار جریمه پرداخت می‌کند. به گفته این اداره، شرکت 3M مسئولیت مدنی 54 مورد تخلف آشکار از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه ایران را پذیرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین تأکید می‌کند که این شرکت پذیرفته که یکی از شرکت‌های تابعش از سپتامبر 2016 تا سپتامبر 2018 صفحه پلاک انعکاسی را به نهاد تحریم شده بنیاد تعاون نیروی انتظامی فروخته است. شرکت 3M با قبول جریمه در نظر گرفته شده اعلام کرده که در سال 2019 متوجه شده که تعدادی از کارکنانش این تخلفات را مرتکب شدند. این شرکت به سرعت این موضوع را با دولت ایالات متحده در میان گذاشته و جزئیات معاملات را فاش کرده است. بر پایه این گزارش، شرکت 3M چندین کارمند متخلف را نیز اخراج و با یک واسطه مستقر در آلمان که عامل فروش محصولاتش به ایران بوده، قطع همکاری کرده است. اطلاعیه این نهاد همچنین میگوید که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با بانک ایمیگرانت بر سر جریمه 31,867 دلاری به خاطر تخلف آشکار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران توافق کرده است. این اطلاعیه در ادامه می‌گوید که بانک ایمیگرانت برای مدت تقریباً 26 سال برای دو فرد ساکن در ایران اوراق گواهی سپرده صادر کرده و بین جوان 2017 تا مارس 2021 از طریق این اوراق 30 تراکنش مالی در مجموع مبلغ 91,051 دلار صورت گرفته است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک ایمیگرانت این دوره از آدرس صاحبان ایرانی حساب‌ها اطلاع داشته است. ایالات متحده بارها شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی را که با واسطه یا بدون واسطه تحریم‌های این کشور علیه تهران را نقض کردند، به پرداخت جریمه‌های مالی محکوم کرده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد در رابطه با جریمه یک شرکت و یک بانک محلی آمریکایی به دلیل نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. اما بریم سراغ مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد. دومین روز این رقابت‌ها هست و مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، همراه ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، من تا قبل از برنامه دنبال می‌کردم رقابت‌ها رو، دو تا کشتیگیر ایران روی تشک رفتن و دو برده میشه گفت جذاب به دست اومد. کشتیگیر سوم ولی فکر کنم هنوز روی تشک نرفته.
درود مهدی طاهباز عزیز، همچنین شنوندگان و محترم رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، در رقابت صبح امروز دانیال سهرابی موفق شد حریف اوکراینیش رو شکست بده و مهدی محسن نژاد هم مقابل الدار حفیظوف از آمریکا به برتری رسید. حالا سهرابی باید با علی ارسلان کشتی بگیره، همونی که پارسال قهرمان جهان شد برای سربستان، همون فرنگیکاری که در اردوی تیم ملی ایران جز برنامه محمد بنا نبود، ناگزیر شد مهاجرت کنه و با سربستان تونست قهرمان جهان بشه و حالا به نام سربستان و با عنوان قهرمانی دنیا مقابل نماینده ایران قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه هادی سارلی، دیگر فرهنگیکار پر امید ایران، هم تا دقایقی بعد قراره به روی تشک بیاد مقابل حریف اتریشی. فعلا در مرحله مقدماتی رقبا زیاد سخت نیستن برای فرهنگیکارانی که در روز دوم مسابقاتشون رو آغاز کردن.
مهدی حفیظوف کشتیگیر آمریکایی اصالتا اهل کجاست؟
بله، این کشتیگیر اصلا سالها در آسیا کشتی میگرفت و الان هم دیگه 35 سالشه، یعنی دیگه اون سالهای پایانی دوران قهرمانیشو سپری میکنه و بارها با نمایندگان ایران هم در مسابقات مختلف کشتی گرفته این فرنگکار ازبکستانی.
خب بریم سراغ رقابت‌های عصر امروز. امشب فینال و رده‌بندی، برای اون که چه خبر هست و ایران چه امیدهایی داره برای کسب طلا و برنز.
فکر کنم علیرضا محمدی فراتر از انتظار زاد، چون اون چیزی که ما در کشتی آزاد ندیدیم، بچه‌ها یا کمتر از حد انتظار بودن یا همون چیزی که انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد رو بروز دادن. ولی در فرنگی می‌بینیم علیرضا محمدی تونسته به فینال برسه در وزن 82 کیلو و مقابل رفیق حسینوف از جمهوری آذربایجان برای مدال طلای جهانی قرار مبارزه کنه که واقعا دستاورد ارزنده‌ایه. در وزن 130 کیلوگرم هم امین میرزازاده به فینال رسیده تا در برابر رضا کایالپ از ترکیه کشتی بگیره، تکرار فینال پارسال. پارسال کایالپ که کلکسیونی از مدال‌های جهانی المپیک داره، یکی یک میرزازاده رو برد. حالا ببینیم این بار در برابر حریف جوانتر ایرانی چه نتیجه‌ای رو به دست میاره و آیا در دسته فوق سنگین مثل کشتی آزاد طلا برای ایران رقم میخوره یا نه. ضمن اینکه در وزن اول هم پویا دادمرس که ابروهاش هم بخیه زده و مصدوم شده، برای کسب مدال برنز یک مبارزه در پیش خواهد داشت.
مهدی، فرصت داریم کوتاه هم در مورد کشتی آزاد صحبت بکنیم. یک مسئله که من دیدم خیلی حاشیه برانگیز شده، پاسخگو نبودن پژمان درستکار در مقابل انتقاداتیه که وارد شده به رقابت‌ها و نوع کوچینگ مربیگری مربیان تیم کشتی آزاد، در رأسش خود پژمان درستکار. در این رابطه میگی برامون؟
جالبه که حتی علیرضا دبیر هم گفته که من از کشتی آزاد راضی نیستم، از مربی‌ها جواب می‌خوام، از بچه‌هام راضی نیستم، انتظاراتو برآورده نکردم. ولی درستکار در مصاحبه‌هایی که انجام داده میگه موفق بودیم و خیلی بهتر از گذشته ها بودیم. حالا مهدی، فرودگاه همیشه وقتی تیم کشتی از جهانی که هیچی از آسیایی هم برمیگشت مملو از جمعیت بود. همین که این عدم استقبال، عکسایی که خود
و توی فرودگاه، مهدی من امروز صبح دیدم هم شبکه 3 داشت نشون میداد، با خبرنگاران تلویزیون هم درگیر بود پژمان درستکار.
خب این روش درست نیست واقعا، یعنی یه مربی باید ظرفیت اینو داشته باشه که موقع شکست ها اشتباهات خودش رو ببینه، وگرنه در مسابقات بعدی که المپیک شکست سنگینتری رو متحمل میشه. و همینطور که گفتم، مردم هم استقبالی نکردن در قیاس با گذشته از تیم کشتی آزاد. پس برخلاف اظهارات های درستکار، تیم کشتی آزاد نتایج خوبی نگرفته، مربی هم باید پاسخگو باشن.
و خیلی کوتاه فرصت داریم، به المپیک اشاره کردی. آیا این مسئله که مسئولان فدراسیون کشتی به یزدانی پیشنهاد دادن که وزنش رو تغییر بده تا تو المپیک به دیوید تیلور نخوره، درسته یا نه؟
این مسئله در مورد امیر محمد یزدانیه که چون 70 کیلو وزن المپیکی نیست، بیاد 74 کیلو سهمیه بگیره، چون ما در 74 کیلو دیدیم که سهمیه هم به دست نیامد. ولی وزن حسن یزدانی وزن المپیکیه، و از قضا کامران قاسمپور باید وزنشو عوض کنه، یعنی قهرمان 92 دنیاست که وزن المپیکی نیست، یا باید بره 97 که برای سنگینه، یا بیاد 86 با حسن یزدانی رقابت کنه که خب اینم به هر حال پر از ماجرا و جنجال و داستان.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم.